الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المقربين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما خلقناهما إلا بالحق. صلواتي خاتم الأنبياء. يكي از موارد حساس در قرآن مجيد که خدا یک مطلب را برای تأکید و تثبیت به دو لحن و به دو بیان ذکر فرموده است، اینجا در جمله اول خدا می فرماید ما آسمان و زمین را به لعب و بازی نیافریده ایم و این خلقت ملعبه نیست. بعد از این جمله باز می فرماید ما خلقناهما الا بالحق. آسمان و زمین را ما خلقت نکردیم الا به حق، ولیکن اکثر مردمان نمی دانند. برای استفاده از این مطلب باید به دو جمله نظر دوخت. یکی این که خداوند اکثریت را به جهل محکوم کرده، این یک مطلب، و این مطلب روی قاعده و اساس و همیشه در زیر نظام موجودات راقیه و کامله نسبت به موجودات ناقصه، نسبتشون نسبت قلیل به کثیر. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم در میان زمین سنگ و کلوخ فراوانه، ولی جواهر و معادن نایاب است و قلیله. پس اکثریت در جمادات با چیست؟ با سنگ ها و گل ها و کلوخ ها. اقلیت با چیست؟ با لعل ها و یاقوت ها و زمرد ها و فیروز ها. اقلیت طرف کماله، اکثریت طرف نقصه. بعد میاییم در عالم نباتات. علف در دنیا فراوانه، گیاه در دنیا زیاده، ولی ثمر بخش و میوه ده و اون مواد لازم را حائز او ادعش کمه. پوست و برک و علف اکثریت را مرده، اما گل و لاله و نسرین و نرگس اقلیت را گرفته. بعد میاییم در عالم حیوانات. حیوانات از سبا و درندگان و بهائم زیادن در روی زمین. این همه حیوانات مختلف اکثریت رو اونها بردن. در این میان طاووس و طوطی و این سلسله حیوانات با ارزش همیشه حائز اقلیت هست. تا می رسیم با عالم انسانیت قهرن همین قاعده وقتی به بشر می رسد، اون را که در قرآن از اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یعلمون، طبقه اکثریت رو اینا گرفتن، اقلیت را کیان بردن؟ عاقلان، عالمان، متفکران، متدبران، مردمی که بفهمند، مردمی که بدانند، مردمی که بسنجند، مردمی که اهل تشخیص باشند. این مردم اقلیتند و اون مردم اکثریت. اکثرهم لا یعلم قلیل من عبادی الشکور، اون طبقه اکثیرند ولی این طبقه فراون زیاد. هر کی یک موجودی در دنیا کامل تر شد، عزت وجود بیشتر میشه و هرچه ناقص‌تر شد قهرن نقطه مقابل پیدا میشه. اینه که هر اون کس که میخواهد در صف عزیزان قرار بگیره و بشود جزء نوادر، چاره ندارد جز این که هی از نفس کم کند، رو به کمال بیاید. ما نگاه میکنیم میبینیم در دنیا قیافه آدم زیاده، ولی اونها که به سرحد انسانیت برسن چقدر کم میشن؟ کی مردم به سرحد انسانیت میرسن؟ وقتی مردم به سرحد انسانیت میرسن که اون مرز آدمیت تقویت بشه. مرز آدمیت چیه؟ موجودات با هم مرز دارن، همونطوری که ممالک حدود دارن، سرحدات دارن و به حدود ممالک از هم جدا میشن، کائنات عالم هم حدود دارن و به حدود از هم جدا میشن. به یک حد نباتات از جمادات جدا میشن، به حد دیگه میرسه حیوانات از نباتات جدا میشن، به یک حد میرسه انسان از حیوان جدا میشه. اون مرز و سرحدی که آدم رو از حیوانات جدا میکنه چیه؟ اونه که امام ششم ابی عبدالله جعفر ابن محمد، یعنی سلطان مملکت بشریت، پادشاه کشور آدمیت، امام سلطان و ملک مملکت انسانیته و ممکن نیست در مملکت انسانیت به غیر از مقام امامت حکومت کنه. او وقتی مرز و سرحد انسان به معین می کند می فرماید دعامت الانسان العقل. وقتی مرز عقل پیدا شد، فصل آدم از بقیه جدا می شد و خود عقل بالقوه دارد و بالفعل. و ما امشب می خواهیم فقط بند این طرف آیه را توضیح بدیم، او قسمت آیه باز بره شب دیگه باز باشه که چه میشه که اکثریت با مردم ناقص میشه و چه میشود که اقلیت با مردم کامل میشه و تمام مردم هم از هر طبقه از هر صنف باید مسابقه بگذارند رو به کمال و غیر از این راه سعادت نیست. هی خودشون را به صف ندرت و عزت برسانند. وقت ما یک عقل بالقوه داریم، یک عقل بالفعل. یعنی چه عقل بالقوه و عقل بالفعل؟ توضیح مطلب، ما یک سیب داریم اما بالقوه، یک سیب داریم بالفعل. سیب بالقوه چیه؟ دانه سیب و هسته سیب، تخم سیب که در اندرون سیبه، این سیبه اما بلغمه. اما این سیبی که دانه باز در شکمشه، این سیب بالفعل، این سیبیه به فعلیت رسیده، اون سیبیه هنوز در مرحله استعداد، در مرحله قوه مونده. تا تفاوت ما بین استعداد و فعلیت ای قدره. چقدر تفاوت؟ تخم مرغ رو دیدی؟ مرغ رو دیدی؟ تخم مرغ مرغه، مرغ هم همون تخم مرغه، منتها تخم مرغ مرغ بالقوه در مرحله استعداد مرغه، اما در مرحله فعلیت کجا مرغه؟ اینه که تخم مرغ رو نگاه میکنی یک ذره سفیده بیشتر نیست، اما این ذره و سفیده تابش پر، تابش بار، تابش چشم، تابش گوش، تابش دل، تابش کلیه، تابش قلب، تابش رونهای مرغ، تابش سینه مرغ خیلی کار داره، هزارها منزل در بینه، اما همون تخم مرغ مرغه، ولی مرغ از قوت و فعلیت اینجوره. بعد میبینیم سر آدمیزاد، آدمیزاد بالفعل با آدمیزاد بالقوه چقدر فرق داره؟ آدمیزاد بالفعل با آدمیزاد بالقوه اینجوره، آدمیزادی که هنوز بالقوه آدمیزاده چیه؟ اون نطفه، اون نطفه، اون آدمیزاد بالقوه. یا آدمیزاد بالفعل چیه؟ اینه که وقتی وارد میشه یا الله بفرما بیا مالا، یه همه تشریفات ماله بود. یا آدمیزاد بالفعله، آدمیزاد بالقوه چجوره؟ اون تا پیدا میشه فوری میندازنش تو تش، صابون به گرده رخته میزنن میشویندش و تو مستراح خالیش میکنن. او آدمیزاد بالقوه است. آدمیزاد بالفعل را میبرن رو کرسی وکالت میشونن، رو مسند وزارت میشونن، مقام بهش میدن، رئیسش میکنن، شریفش میکنن. اینقدر تفاوت ما بین دو دستگاهه. و عقل و جوهر اساسی انسانیت هم اینجوره، او یک مرحله استعداد داره، یک مرحله فعلیت. مرحله استعدادش چیه؟ وقتی که خدا به آدم اصل تمیز رو میده، یعنی اصل قوه تشخیص خوب و بد را، زشت و زیبا را، این قوه رو که به آدم میده، این درک را به آدم میده که آدم وقتی این درک رو پیدا کرد، وقت تشخیص میده که ستم بده، تشخیص میده که عدل خوبه، تشخیص میده که بخل بده، تشخیص میده کرم خوبه، تشخیص میده علم خوبه، تشخیص میده جهل بده. این مایه تشخیص را به آدم میدن، این عبارت است به زبان علمی از اون مرحله قابلیت. وقتی رسید به سرحد فعلیت، یعنی وقتی به کار افتاد این بشر با این مایه خدادادی و رسید به این جان، وقت جوری میشه که العقل ما عبده به الرحمن و کتوسب به الجنان، اون وقت همون عقل و تمیز اوله ها، منتها تخم به ثمر رسیده با تخم به ثمر نارسیده تفاوتش اینجوره. همه مردم عقل دارن، کیه که عقل نداشته باشه؟ اگه عقل نداشته باشی که تکلیف نداری، پس همه مردم عقل دارن. اما از امام هشتم وقتی میپرسن عاقل کیه، ها میپرسن از امام عاقل چیه، اینقدر دائره عاقل رو محدود میکنه که باید چراغ به دست بگیری در شرق و غرب عالم بگردی تا یک عاقل پیدا کنی. امام هشتم میفرماید عقل آدم کامل نمیشه، یعنی آدم به کمال عقلی نمیرسد مگر وقتی ده صفت پیدا کنه. اون ده صفت به قدری سنگینه که هر یک اصلا یک باب بزرگیه در کمال. کلمه اولشو امشب میگم به کلمه آخرشو دیگه، هشتا از این وسط میندازیم، همو اول و آخر بسه. کلمه اولش عبارت از این است که از شرم نهو محمودو، آدم اون وقت عاقل میشه که تمام افراد مردم از شر او در امان باشن. اگر مردم هنوز در استرابن از شر کسی، این هنوز به عقل فعلی که عبارت از اون عقلی که رهبر عقول میپسنده اصلا نرسیده، این تخم عقل نه ثمر عقل، این نطفه عقل نه صورت عقل. اول عبارت از اینه که از شر منه مأمونون، از شر منه مأمونون، یعنی که یعنی از زبانش در امان، از دستش در امانی، از فکرش در امانی ها، از فکرش در امانی. خیلی مهمه ها که شر مأمون بشه از آدم. نمیرسیم هنوز به مراحل بعد، مرحله اول هنوز در مرحله عقلیم. از شر منه مأمون چجوره؟ از شر منه مأمون عبارت از اینه که وقتی شب رفت تو خانه خوابی، هی در اضطراب نباشه که امشب اون حریف داره برای من چی نقشه میکشه ها، باید از نقشه کشی او در امان باشه. چه نیرنگ میریده. همینجور حالت که برای مردم پیدا شده اینه که میبینیم مردم همه از هم در حال پاییدنن ها. وضع مردم رو امروز اگر درست کسی مجسم کنه و راستی بخواد تحقیق کنه، میبینه اصلا قیافه ها نشون میده که مردم از هم چجور در اضطرابن. گرگ ها وقتی گرست نمیشن در اون شدت زمستان که هیچ طعمه پیدا نمی کنن، اینا یک گهده تشکیل میدن، یک مجلس حلقوار میز گرد تشکیل میدن، دوره میشینن ها، همینجور دوره دائره وار. خیلی هم رو حساب. چرا دائره وار میشینن؟ برای خاطر این که هیچ کدام از دید نیفتن ها. دید بتونه دور بزنه، همینجور به تناسب دائره چشم اینجور دائره وار میشین. دائره وار هم که میشینن همه در حال پاییدن. اوره میپاید، اوره میپاید، همینجور که ایره میپاید باید اورم بپاید، اورم بپاید. چنان اینا میپاید و هر کدام بیچارا خودش میپاید، رفیق پهلو دست راستش میپاید، دست شبش میپاید، جلوروش میپاید، وقت تمام این دائره رو باید بپاید. به مجرد این که یک آن از پاییدن افتاد، فوری گرگ ها حمله میکنن، پاره پارش میکنن. مردم اینجور میشن در آخر الزمان. چنان خوب گرگ منشی بر جمعیت غلبه میکنه که اینا همه از هم در احترام، همه از هم در حذر. ای او رو میپایه، او ای رو میپایه. بعد از 70 سال مبادا یک کلاهی به سرش بیاد بگذاره. بدبختی مردم اینجور میشه. وقت دیگه در یک همچه زمانی باید در تشیع مردم حرف زد. ابدا تشیع مردم چیه؟ اونه که تو مجلس گفتیم شیعه بودن کلاس نهایی بشریته. باید در مسلمانی مردم حرف زد. مسلمانی مردم کلاس متوسطه انسانیته. بعد باید در چی صحبت کرد؟ باید در انسانیت مردم صحبت کرد، یعنی در کلاس اول. باید در اون مرحله اول بحث کرد. مرحله اول آدمیت عبارت از اینه که حساب آدم از حساب حیوان باید کنار بره. کنار کی میشه حساب آدم از حساب حیوان؟ وقتی که در حیوانات اطمینان از شر نیست. یعنی حیوانات همه هم رو میپاین که این مبادا برای طعمه او رو ناخن بزنه، او مبادا برای طعمه ای رو نیش بزنه. تمام بحث در عالم حیوانیت اینه. اول مرز و حد آدمیت عبارت از اینه که از شر منه مأمون. اگر این جور شد تازه اول آدمیتشه، یعنی تازه انسانیتش گل کرده. وقت عجب اینه که وقتی جهل بر آدم غلبه کرد، آدم گد نکرده پاره میکنه ها. مردم دانا اونوی هستن که گد میکنن، خون با حساب پاره میکنن. مردم نادون گد نکرده پاره میکنن به امید خدا. وقتی آدم گد نکرده پاره میکنه، هنوز کلاس اول نخونده، میره انتظار داره که مدال کلاس نهایی عالم رو بهش بدن ها. یعنی همین آدم چیزی نمیگذره، حرکت میکنه، میاد میره رو به قبر امام حسین میسته. کجا ها آدم وقتی یک کمی فکر کنه آینه بگذاره جلو خودش به عقل خودش خندش میگیره، میره کجا؟ مقابل حبیب ابن مظاهر، مقابل آبس ابن شمیم، مقابل سهیل. هر کدام از اینا رو آدم بخواد تشریح کنه، اصلا دانشگاه ها آدمیت عاجزه که تشریح کنه شخصیت زهیر کیه. زهیر مثلا میدونی کیه؟ شناختن افراد خیلی مشکله. زهیر چشم و ابرو داره مثل من و تو، اما زهیر رو از نظر ترازوی کمال بشری اگه بخوای بسنجی، تنها یک زهیر کربلا اونقدر عمق روح داره که تمام روحیون عالم عاجزند که بفهمند عمق روحی زهیر به کجا رسیده. عمق روحی اینجا ظاهر میشه. به امام حسین شب عاشورا عرض میکند که که اگر زندگی ابدیت داشته باشه، معنای ابدیت اونه که دیشب برات گفتم ها، در لا مقطوعه و لا ممنوعه بودی یا نه، معنای ابدیت اینه که هیچ تمام شدن نداره. به امام حسین عرض میکند، میگوید اگر حیات تمام نشدنی باشد، یعنی اگر ما دست از تو برداریم و به ما ششتون بهش را قباله کنن و بدن و بگوین عبدالعابدین در بهشتی، ما اون بهشت عبد را به فناع در راه تو سودا میکنیم. اصلا نابودی در راه تو میخواهیم، هم بهشت خدا را با ششتونگش برای عبدالعابدین نمیخواهیم. اصلا یه آدم به کجا رسیده ها؟ معرفت چه معرفتیه؟ گیج میشه آدم ها، خفتش میزن آدم. آدمیزادی که رسیده بیش در حد کمال، که اصلا معرفتش به مقام امامت، به مقام توحید، به اینجا رسیده که ابدیت را در اونجا به فناع در اینجا معامله میکنه، به نابودی اینجا، همه چیز اونجا به هیچ چیز اینجا. فهمیدی؟ یک همچه آدمی اونجا خوابیده، و آدم که عقلش کامل نیست حرکت کرده، در اون کلاس اول آدمیت مونده، یعنی هنوز دیگران باید او رو بپاین، مثل چه؟ مثل گرگی که میپایندش از فکرش. مبادا یک نقشه بکشه، کلاهی سر ما بگذاره، هستی ما را به باز بده. از دستش دارن نقشه میکشن، مثلا قلم به دستشه، آدم میلرزه، آیا چی مینویسه در باره من؟ آیا قلم چجور کش میشه؟ از زبانش آدم میترسه ها، همین که جلو آدمه، مخلصم، چاکرم، نوکرم، قربانت، صدقت، پشت سر میره تا صورتتو برمیگردونی ها، دلت در استرابه که نه پدر میگذاره بره آدم و نه جد و نه آبا، همه رو به باد میده. نه از زبانش اطمینان داری، نه از قلمش اطمینان داری، نه از فکرش اطمینان داری. و یک همچه آدمی میره اونجا مقابل حبیب ابن مظاهری که امام حسین در شأنش میفرماید و من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر من المؤمنین رجالون، زهیر به این عظمت، بریر به اون شخصیت، و مقابل اونا میسته، سرشم خم میکنه، عشق تمساح میریزه. این تمساح تو دریا خیلی گریه میکنن، اگه به گریه بنا شد آدم به جایی برسه، تمساها عشق زیاد میریزن. وقت مقابل قبر امام حسین با گردنش، گردنم که عضله گردن قابل کجی هست، ممکنه اینجور رو کنی مثل زارگداها سرشون میندازن رو شانه شد، چجور گدایی میکنن. خب گردنش رو کج میکنه، عشقم میریزه. بیگه همچه کسانی میگه یاله تناکن نامعکن فنفوز فوزن عظیما. اینجا معلوم شه اکثر هم لا یعلمون، یعنی چه؟ تا آدم بخواد چیز فهم شه یه مشکله. در کلاس اول که آدمیته که از شر و منه و مأمونون هنوز در نیامدی، تا بعد برسی به کلاس آخر. کلاس آخر چیه؟ کلاس آخر خیلی عجیبه، کلاس آخر عقل اینه، هنوز به دین نرسیده ها، اشتباه نکنی، خیلی مهمه مطلب. دستگاه بعثت شخص شخیص و جوهر قدیس خاتمیت، اعجازش به همینه که این مطالب را آورده که دنیا را گیج کرده، یعنی بشریت رو به این کمال آورده. دستگاه تربیت تشیع، مکتب امام رضا، عظمتش در عالم به اینه که بشر رو به این مقام رسونده که ده مرحله رو کلاس های انسانیت گرفته. بعد که میرسه به کلاس اسلام، اوقاع دیگه ایه. بعد میرسه به کلاس تشیع، اوقاع دیگه ایه. حالا کم کم برات میگم. و کلمه آخر کلاس آدمیت شیه، لا یسعم من طلب العلم طول دهبه، یعنی در تمام طول روزگار از طلب علم سیر نمیشه، هر چی چیز یاد بگیره سیر نمیشه، از پول سیر میشه، از مقام سیر میشه، از زن و فرزند سیر میشه، از جا، موقعیت، اعتبار سیر میشه، اما از دانستن سیر نمیشه. وقتی او کلاس اول را تا این کلاس دهم خونها، آدمیت ده کلاس داره، کلاس اولشونه از شر منه مأمونون، کلاس آخرش هم اینه که لا یسعم من طلب العلم طول دهبه، و کلاس های آدمیت رو طی کرده وارد مدرسه اسلامیت میشه، و مسلمانی حالا اولشه. پس ما هنوز باید در اون مرحله اول فکر کنیم. و اگه بخوایم به اینجا برسیم، چه جور میشه؟ ما باید هم برسیم و یقین باید برسیم. نرسیم فردا خواه ناخواه حسرت میبریم. این حسرت آتش خانمون سوز ابدی. اینه که مردم کامل هی باید به معایب خود متوجه بشن و هر چیز زودتر فکر کنن. اصلاح آدم آسونه ها در عین دشواری. همه اینا رو که نگفتم بی مشکلی، ولی آدمی زاد اون قدرت رو داره، بشر اون اندازه توانایی داره که میتواند به قدرت تأملش و به قوت عزم و تصمیمش کاری کنه که تمام این کلاس ها را در یک شب طی کنه. از این طرف آدمی زاد اینجوره، وقتی تصمیم گرفت، وقتی اراده گرفت اینجوره. تربیت ارادی لازمه، یعنی یک کمی گذشت لازمه و مردی و مردانگی، همت والا. خور اصلا در ضرب یک ساعت تمام کلاس ها رو طی کرد، اینقدر دامنه نداره. از این طرف به اون طرف رفتن اینجوره، مردم کامل اینو شدن. تعجب نکنی نگی کارا نخواهد شد، خواهد شد، منتها گذشت لازمه، همت لازمه. بشر هیچ موقعیت و مقامی نیست که از مقام نیل آدم دور باشه. انسان یک همچه موجودی ها، آدمی زاد اگر همت ببنده به دو گوهر که خدا به آدم داده، یکی عقل یکی تصمیم، با این دو گوهری که خدا به آدم داده و از اون طرف هم مدد کرده به وحی و کار رو تمام کرده، یعنی چشم به من و تو داده، چراغی هم مثل قرآن پیش چشم عقل روشن کرده، دستگیری هم مثل علی ابن ابی طالب، مثل امام حسن، مثل امام حسین، مثل امام زین العابدین، مثل موسی بن جعفر، مثل امام رضا، یک همچه دستگیری هم برات قرار داده. دیگه چه دردی داریم من و تو، چه مرضی داریم؟ مرگ میخوای دیگه ازرایی؟ چی میخوای دیگه؟ چشم نداری که داری، یه عقلی، چراغ نداری که داری، این قرآن نوری که عالم جزیرت العرب ظلمانی رو اونجور نور بارون کرد. در دنیای علم این چراغ چه میکنه؟ دستگیر نداری؟ دستگیری مثل علی ابن ابی طالب دیگه. چی داری؟ فقط یک کمی باید بجنبی، منتها من و تو، چشم که خدا بهمون داده، چراغم که خدا بهمون داده، دستگیرم که خدا بهمون داده. داستان داستان تنبل شاه عباسه. داستان تنبل شاه عباس اینه، شاه عباس گفت این همه تنبل در مملکت لازم نیست، باید یک کاری کنیم تنبلا کم بشه. دستور داد یک خزینه ی حمام رو داد، تنبلا رو جمع کردن تو حمام. از طرف هم دستور داد که خب هیزم رو زیاد کنن، زمین حمام داغ شد. زمین حمام که داغ بشه، پا به سوزه، خب معلومه چی میشه. تنبلا جو نشستن میخکوب به زمین، داغ شد زمین، اینا از جا تکون نخوردن، هی داغتر شد داغتر شد. اینا دیدن نه، کم کم حساب سوز و گدازه. یکی بعد از دیگری تنبلا حرکت کردن، رفت دیگه نمون. فقط از تنبلا دو تا تنبل مون، اینا دیگه نرفتن، اینا دیگه نرفتن. دستور داد که آب خزینه رو جوشیش کنید، این دو تا تنبل رو بندازید تو آب خزینه تا ببینیم تنبل اصل کاری کی نمونه. این دو تا رو انداختن تو خزینه، همین که انداختن تو خزینه دیگه آب خیلی داغ شد. یکی از اینا داد زد بابا سوختم، تا داد زد بابا سوختم، اون یکی دیگه گفت تو رو به خدا بره منم بگو، ها از طرف منم بگو. وقتی این رو گفت، گفت تنبل حقیقی اینه دیگه، تنبل باشی مملکت همینه، بقیه رو حسابشون رو برسید. حالا حساب اینه که ما مردم بعد از همه مقدمات ها آرزو داریم که راه رفتن هم از اونا باشه، یه راه رفتن از خود ما، چراغ از اون، دستگیر از اون، چشم از اون، دیگه رفتن دیگه از خودتون. حالا از این طرف هم داد میزنیم یا علی بیا از طرف ما هم برو، یا امام حسن از طرف ما هم راه برو، این دیگه نمیشه. اون چه مهمه عبارت از کلمه آخره، داستان تنبل شاه عباس پیش نیادا، جنبیدن و کار کردن دیگه از من و تو. وقتی این طور شد، وقت معلوم شد مردم چه کردن. مثل امروزی بود، الان یادم آمد این قضایا راستی باید تازه بشه. 17 ماه رمضان قضوه بدر رخ داد، قضوه ستاره بدر یکی از مهمترین ستاره های درخشان تاریخ اسلام و یک قتله ها و جنگ ها برای نمود جواهر اسلامیت و انسانیت، منتها مردم فقط به جنبه تاریخی و قصه ای قضایا برخورد می کنن. تحلیل تاریخ مهمه، یعنی تجزیه تاریخ و بروز و ظهور رجال تاریخ در تاریخ، این مهمه. و امروز هنوز کرسی های تاریخ دانشگاه ها این رشد رو پیدا نکرده که اینجور تاریخ را رسیدگی کنه، و مکتب قرآن و دانشگاه مذهب تشیع بشر رو به اینجا رسون که اصلا به قضایای تاریخی از نظر قصه و قضیه نگاه نکنن، شبچره درست نکنن، بنشینن پای کرسی هی بنا کنن به قصه خوندن. این مطلب نیست. مطلب اینه که در تاریخ ظهور جواهر آدمیت و رجال تاریخ رو ببینن. این فلسفه تاریخه، این رمز تاریخه. یعنی قضیه بدر وقتی گفته در تاریخ، این مهمه. به امروز هنوز کرسی های تاریخ دانشگاه ها این رشد رو پیدا نکرده که اینجور تاریخ را رسیدگی کنه، و مکتب قرآن و دانشگاه مذهب تشیع بشر رو به اینجا رسون که اصلا به قضایای تاریخی از نظر قصه و قضیه نگاه نکنن، شبچره درست نکنن، بنشینن پای کرسی هی بنا کنن به قصه خوندن. این مطلب نیست. مطلب اینه که در تاریخ ظهور جواهر آدمیت و رجال تاریخ رو ببینن. این فلسفه تاریخه، این رمز تاریخه. یعنی قضیه بدر وقتی گفته میشه باید در قضیه بدر تأمل کند بشر، ببیند چه شد و چه پیش آمد و از حق چه جلوه ای بود و از باطل چه جولانی بود و نقش ابتدایی متوسط انتهاییه این نبرد بین حق و باطل چجور بود. وقت اگر اینجور شد مردم به حقیقت تاریخ اسلام پی بردن، این تاریخه که ارزش داره. ولا قضیه میشه روزخانی، قصه سرایی. این کار قصه سرایانه، کار روزخانانه. اما اگر اونجور شد کار محققانه، کار رجال علمه، کار اهل تجزیه و تحلیله. وقت از نتائج و مصالح و معایب استفاده ها بشر میبره. قضیه بعد اینجور رخ داد. طلیعه قضیه بعد عبارت از خواب آتکه دختر حضرت عبدالمطلب. آتکه یک خواب، خوابی که آتکه دید مکه را متوجه کرد. اول خود این خواب لازمه ها، خوب اونه که اهل دقتا تأمل کنن که خداوند در یک همچی گیروداری چجور حجت رو تمام میکنه و از کجاها بشر رو مؤاخذه میکنه و چجور به حکمت کار میکنه. در مکه آتکه خواب دید. خواب آتکه چه بود؟ خواب دید یک بنگی بلند شد، یکی آمد داد زد قبائل مکه را، گفت آماده شوید به اون سرزمینی که سه روز دیگه در اونجا کشته میشه. این بنگ بلند شد. بعد نگاه کرد، دید یکی رفت بالای کوه ابو قبیس، از بالای کوه دو تا سنگ انداخت، این دو تا سنگ ذره ذره شد ریخت تو خانه های اهل مکه. بعد نگاه کرد، دید از وادی از دامنه کوه سیل خون سرابید شد. این خوابی بود که دختر عبدالمطلب دید. خواب را که دختر عبدالمطلب دید از خواب بیدار شد، خواب بزرگان قریش. من یک همچه خوابی دیدم. دختر عبدالمطلب معلومه روی حساب قانون توارث هم که باشه دودمان آل ابراهیم مثلا امتیازی دارن. خواب را که گفت خدا تا اینجا حجت رو تمام میکنه ها، آماده باشنه به مردم میده. خواب را که گفت مردم تکن خوردن، اما یک مفسد پیدا شد، ابو جهل پیدا شد به یک کلمه ها، کلمات سو اینجوره ها بیدار باشین ها. در مقابل حق هیچ وقت نقش محارب بازی نکنید ها، خیلی خطرناکه و مسئولیت زیاد سنگینه. همچنان که آتقه حرف ها را زد، خوابشو گفت، مردم تکون خوردن، اما ابو جهل یک کلمه گفت، گفت تا حالا در جمعیت بنی هاشم پیغمبر مردی پیدا شده بود، حالا یک پیغمبر زنم دوباره پیدا شد. تا این کلمه را گفت ملت احمق به همین کلمه سوس شدن دیگه، مردم اینجوره نا سوس، مردم سوس این قدر به یک کلمه این مردم سوس شدن، سوس شدن. اما اونی که خدا تمام کرده خواه نخواه عملی میشه و خدا جلو اراده و مشیتشو که نمیگیره. همونجور که اون خواب دیده بود همچنان شد، بعد دیدن عجب نشانه ها دائر شد، خبرها رسید، مقدمات جنگ بعد فراهم شد. مهم در قضیه روی اون حسابی که گفتم عبارت از این نقشه، پیغمبر را گفتن حرکت کن، به پیغمبر نشون ندادن که وضع وضع جنگه، یا اگر به پیغمبر نشون دادن مأموریت به پیغمبر ندادن که به مردم بگوید، مردم را به امید دیگه پیغمبر حرکت داد. بعد که برد بین را اون وقت مرد به مردم نشون داده شد که داستان داستان جنگیه، کار خدا اصلا اینجوره. اول به این مردم اینجور نگفت، آزمایش باید تمام بشه. این مردم را به امیدی مرد، بین را گفت قضیه اینه شما چی میگی، تا گفت قضیه چیه شما چی میگی، جریان هم معلومه که آخر چی میشه، اما باید این مردم هم بواطنشون بروز کنه. یک نگاهی کرد به یمین و یسار، گونه که از مکه بودن اول نگاه کرد که همراه پیغمبر آمده بودن، شما چی میگی؟ خب یکی از جا حرکت کرد، یک پیر مردی گفت که یا رسول الله بهتر اینه که ما نجنگیم، عده ما کمه، جمعیت اینا زیاده. حرفی هم که آدم زد، خب حرفیه که حق به جانبه. گفت یا رسول الله در تمام لشکر ما دو تا اسبه، دو تا اسب ما بیشتر نداریم، اما در لشکر اینا 400 تا اسب، از همینجا حساب وقت ما با اینا میتونیم بجنگیم. پیره مرده اینا، این مرد شماره یکی اینو گفت، مرد شماره دو حرکت کرد، اونم حرکت کرد از همین قبیل دیگه، هر کسی در عالم فکر خودش و از اسب گرفت، یکی از شتر گرفت، به حساب تناسب دیگه شروع کرد به شماره شترا، چقدر شتر تو اونا، چقدر شتر تو ما، خیلی از شترا بحث کرد و از اسب یا از شتر. این دوتا که از اسب و شتر حرفاشون زدن، وقت پیغمبر یک نگاهی کرد فرمود دیگه کیه که حرف بزنه، اینجا مقداد حرکت کرد، مقداد که حرکت کرد، این معنای بروز تربیت دین، این قضایا باید پیش بیاد تا معلوم بشه که چه کرده دین در مردمی و چه مردمی از دین چه گرفتن و چه مردمی چه پوست نصیب که شده، نفس نصیب که. خلاصه تمام مطلب اینه، اینا که حرفا را از اسب و شتر زدن، این جوان مرد از جا حرکت کرد، اول کلمه این که گفت آبین و افتنی فلسفه اول نچید، گفت یا رسول الله اگر فرمان ده در میان گودال ها یا آتش بدویم میدن، اگر فرمان دهی در میان خارزار ها بیفتیم و خارها را با این چنگ ها از بیخ و بن بکنیم میکنیم، از تو به یک اشارت از ما به سب دویدن، اول مطلب رو گفت بعد دلیل ها. اینا هنوز مطلب رو نگفته، از اسب و شتر استدلال کردن، اونم بره عقل کن. گفت یا رسول الله نگر ما با ایران به تن می جنگی، این هم معنای سنجش بشر. ببین اونا چی میگن؟ اون بابا داره از اسب میگه، اسب اونا 400 تا، اسب ما دوتا، اون یکی دیگه داره از شتر میگه، ها به تناسب و حکم و موضوع، از سنخیت و علت و الانزمام، در عالم افکار هم یه انزمامات هست، این داره از چی میگه؟ گفت یا رسول الله مگه ما با اینا به تن می جنگی؟ آدمیت رو گذاشت کنار، انسانیت رو گذاشت کنار، گفت ما با اینان به توحید در قبال شرک می جنگیم، به خالق در قبال خلق می جنگیم، به حق در قبال باطل می جنگیم، ما به قرآن و به ذکر در مقابل اساطیر می جنگیم. اینا اساطیر دارن، ما قرآن داریم. اله من و لات و عزا دارن، ما الله علی حکیم داریم. چقدر روح بالاست، چقدر دل بزرگه. یا رسول الله اینا عده و عده دارن، ما صبر و ایمان داریم. ما صبر و ایمان داریم. از خودش گرفت و خودشون از صبر و ایمان حرف داد. صبر و ایمان از کیه مردن؟ شطور کیه دبنه؟ یه حرفا چیه؟ بشر باید به شطور و به اسب پیش بره، بشر باید به صبرش و به ایمانش پیش بره. خب اونه که از پیغمبر استفاده کردن اینجوره. این مرد این کلمات رو گفت، پیغمبر رو چنان مبتهج کرد، خیلی ابتهاج میاره که یک باغبان نگاه کنه ببینه گلی که در اثر تربیت او ظاهر شده داره اینجور میشه کفه. حرفاشو زد. مقدام خیلی بزرگه. ایناست که اون وقت امام حجت خدا امام ششم میفرماید مقام مقدام بین اصحاب پیغمبر مقام الف بین حروف تهجی. به قدر این حرف لطیف و به اندازه پرمغز و پرمعناست که آدم گیج میشه. موقعیتی که الف بین 28 حرف داره، بین 28 حرف هیچ موقعیتی موقعیت الف هست؟ ابدا. همه را که نگاه میکنی کجی خمکی چیزی دارن، اما الف کرام سر را. امام میخواد بفرماید این بشر رسیده به اون سرحد استقامت مطلق، شده الف میان حروف. به ب میریم میبینی ب نهش رو زمین، دو تا دندانه فقط بالا داره اما خودش رو زمین افتاده. به ت میرسی همین، به س میرسی همین، به دال میرسی میبینی یک مرتبه کمرش خمه، زال هم همینجوره. به خ میرسی میبینی آریم قیقاجه. مردم اینجوری هست. وقت مقداد همچون الف هست بین حروف. بعد یک زیدی هم داره که حالا وارد زید بشیم وقت میگذره. مقداد حرفش رو زد. بعد که مقداد حرفش رو زد، پیغمبر یک نگاهی به انصاب کرد. اینا چی میگن؟ بین اینا سعد ابن معاذ برخواست. سعد ابن معاذ گفت یا رسول الله، ما با تو پیمان نبستیم که تنها در مدینه نصرت باشیم. نصرت ما با تو نصرت موطنی نیست، نصرت محلی نیست، نصرت ما با تو وطن نداره. حساب این بود که آیا عهد انصار اینه که هر وقت دشمن در مدینه به پیغمبر حمله کرد اینو کمک کنن یا نه همه جا. جوان مرد گفت یا رسول الله، عهد نصرت ما با تو پابند به شهر مدینه نیست. هر جا باشی، بیابان، شهر، مدینه، مکه، ما در خدمت آماده. سعد ابن معاذ همین کلمه رو گفت. خب وقت اینا دانه هاست، میوه که معلوم میشه، میوه وقتی معلوم میشه که سعد ابن معاذ از دنیا رفت. همچنان که سعد از دار دنیا رفت، جبرئیل امین نازل شد. گفت یا رسول الله، اون اندازه ملک از آسمان به تشییع جنازه سعد آمده اند که جای قدم روی زمین باقی نمانده. اون وقت مطلب معلوم شد چی؟ این اندازه ملک آمده. وقتی جنازه سعد برداشته شد، پیغمبر سر انگشت پا پای جنازه را آورد که نشون بده این جنازه با چه عظمت برداشته میشه. جنازه رو که روی زمین گذاشتن، پیغمبر 70 تکبیر بر جنازه سعد ابن معاذ گفت. فرمود نگاه کردم پشت سرم، دیدم 70 صف از ملائکه ایستادن و عدد هر صفی یک الله اکبر گفتن. این مردم هست که میتوانن ادعا کنن تمام مراحل تربیت دین رو طی کردن. وقت اینا رو گفتن، حالا امتحانها شروع میشه. همون شب ناگهان چرتشون، همچنان که چرتشون برد، بیابان در بعد یک بیابانی ریگزار، آب قرار نمیگیره، ریگهای نرم، رملستان بیابان. اینا خوابشون بود. خوابشون که برد اصحاب پیغمبر از قضا همون شبها یه جوری خدا امتحان میکنه همشب عناصر تقوا رجال پاک مردم پاکیزه همون شب تا خوابیدن جنوب شدن مختلف شدن. خب یک همچه شبی و احترام اینا از خواب برخواستن و همش کار خودش ها، خودش نجات میذاره اما در و تخت رو خوب جور میکنه ها. چرا باید اینا امشب جنوب بشن؟ مگه شب قحط بود؟ اینا شب تو میدان جنگ اینا چرت بزنن مختلف بشن؟ باید بشن، باید آزمایش تمام بشه. اینا از جا حرکت کردن آمدن پیش پیغمبر، باید این مطالب گفته بشه معلوم بشه. شبیست که آبستن حوادث فرداست، اونم چه جمعیتی در مقابل چه جمعیتی؟ جمعیتی که از نظر حساب اون مردی که از نظر مادی حساب کرد حسابش از نظر مادی درست بود، اما از دین روحانی متناسب با دین اسلامی نادرست بود. خب جمعیتی که در مقابل سپاه دشمن اونا 400 تا اسب در میدان جنگ آوردن، اینا 2 تا اسب. خانه های جمعیت ادهشون چیه؟ فردا چه پیش خواهد آمد؟ اینا به زن و بچهشون هم نگفتن که ما میریم برای جنگ کردن ها. هزار استراب در این مفتاد، همچنان که اینا از خواب بیدار شدن دوان دوان آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، ما هیچ قصه ای دیگه نداریم، هیچ غمی نداریم، جنگ باشه، کشته شدن باشه، کشته نباشه، بین احسن حسنه اینیم، فقط یک قصه داریم. فرمود قصه تون چیه؟ گفتم قصه مون اینه که جنوبیم و دلمون نمیخواد با جنابت حق را مراقبت کنیم. این عقده رو فقط در دل داریم. چه روحیه؟ این چه دلیه؟ در یک همچه شبیه قصه فقط اینه که چرا جنوبم؟ همچنون که این کلمه رو گفتن یک مرتبه وحی اومد، ای حبیب ما به بندگان ما مژده بده که من یک آبی خودم میفرستم که پاکیزشون کنه و ریز شیطان را ازشون ببره. همچنان که سخنشون رو گفتن نم نم بارون شروع کرد و باریدن. بارون آمد شب با آب باران پاک آسمانی ها که دست آلوده بشر بهش نخورده، اینا غسل جنابت کردن آماده شدن بره فردا. فردا صف و لشکر بسته شد. حالا مثل یک همچه روزی چه میکنه؟ شیطان بی زمینه محیاتا وقت خوبیه، بهتر اینه که اینجا نتیجه بگیره. همچنان که دید میدان یک همچه میدانی آمد به صورت یکی از رؤسا و قبائل، آمد پیش گردن کلفتا بزرگترها پیش افجه، گفت من آماده هم ها بره کمک حاضرم. تا نگاه کردید عجب بزرگ فلان قبیله با تمام عشیرش آمده بره کمک. اینا همه اومدن بره کمک. یک مرتبه پیغمبر نگاه کرد این جمعیت غیر عادیه، علاوه بر اون جمعیتی که داشتن جمعیت چند برابره. سر با آسمان برند کرد گفت بارلاها وز اینه که تو میبینی. نگاهی کرد به سپاه خودش، نگاهی کرد به سپاه دشمن، یک جوری پیغمبر حرف زد خیلی عجیبه. خلاصه حرفش اینه، پوست کنده به ازدگم، گفت خدایا خودت میدونی این کار من، این کار یاران من، تو خودت اگر میخواهی در روی زمین عبادتت بکنن خودت میدونی، میخواهی هم عبادتت نکنن خودت میدونی. خدایا بندگان تو اینا، اینا هم که برفتن دیگه در روی زمین بنده کجا؟ اگر میخواهی عبادت بشی خودت میدونی، اگرم میخواهی عبادت بشی خودت میدونی. حرف زدن او میبین با چی ها؟ دو کلمه با خدا حرف زد. همچنان که گفت خدایا هرچه مشیت خودته، اگر میخواهی عبادت بشی باید اینا بمونن، اگر میخواهی عبادت نشی ورفتن، امر امر توست، فرمان فرمان تو. که یک مرتبه جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله نگاه کن. همچنان که نگاه کرد دید سه صف داره میان، یکی جبرئیل با هزار نفر، یکی میکائیل با هزار نفر، یکی اسرافیل با هزار نفر. گفت ای حبیب ما غم نخور، اگه اونجا جن و انس صف بستن در دوار تو از اینجا ببین از کجا میان. خلاصه همچنان که این سه صف پیدا شد و امیر المؤمنین فرمود برو برای فردا کمی آب بیار که در لشکر آماده باشه. رفت دیر کرد، وقتی دیر تر آمد پرسید چرا دیر آمدی؟ گفت آب را که برداشتم بیارم بین را یک باد تندی وزید، به قدری این باد شدت داشت که من مجبور شدم رو زمین بنشینم. باد حرکت کردم چند قدم راه رفتم، یک باد تندی
دیگه به شدت وزی مجبور شدم بنشیدم. بار سوم همین روزگار رو داشتم، اینه که طول کشید. پیغمبر لبخند دیدن فرمود سه وزش نصیب به اون شدت که تو دیدی، اون وزش اول جبرئیل بود با هزار ملک به تو سلام کرد، وزش دوم میکائیل بود با هزار ملک به تو سلام کرد، وزش سوم هم اسرافیل بود با هزار ملک به تو سلام کرد. میدان جنگ آراسته شد. همچنان که میدان جنگ آراسته شد، اول شمشیری که در روز بدر بلند شد شمشیر دست علی ابن ابی طالب بود. شمشیر جبرئیل. شمشیر جبرئیل که بلند شد، یک مرتبه اون کسی که به صورت سراغا آمده بود برای کرد به گری. ابو جهل گفت کجا میری؟ گفت رفتم به اونجا که باید برم، من دیگه این ورقشو نخونده بودم. خیلی لشکرشو صدا زد گفت بیایید دیگه. همچنان که گفت بیایید، قوقا اینجا شد که هی میدوید و نگاه میکرد به پشت سر، میدوید و نگاه میکرد به پشت سر، چون تمام ترس او فقط از این نقطه ها، از این طرفه، چون میدونه در این عالم خبری نیست، از طرف انس مأمونه ولی از اون طرف امنیت نداره. برگشت گفت مگه به من وعده ندادی تا روز قیامت زنده باشم؟ گفتن بله وعده دادیم تا روز قیامت زنده باشی، اما وعده ندادیم سالمت بگذاریم، معیوبت میکنیم و تا قیامت زنده نگاهت میداریم. این کلمه رو که شنید گفتک زمان پا به فرار نهاد. اونا نگاه کردن دیدن خودشون هستن، اینا هر کدام نگاه کردن دیدن یکی دیگه هم هست با یک قیافه نورانی، اینا کی هست؟ اما جنگ فرصت نمیده. قوقا اینه که مثل امروزی میدان جنگ افراشته شد، تمام لشکر مسلمانان با 3000 ملکی که به مدد اینا آمده بودن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هم بود، همه کشته از کفار تحویل دادن. علی هم تحویل داد، علی به قدر تمام اینها یکی علاوه تحویل داد و این شاهکاریه که امروز نشون داد. همه وجود شاهکار، به محراب بنشین شاهکاره، به منبر بنشین شاهکاره، به میدان در شاهکاره، به خدا به یادم آدمیت خدا یا توفیق بده که برای شبهای عذای او آماده استفاده از وجود او بشن. خب دیگه مقدمه شبهای قدره و امیدوارم در این لیالی تمام شما مردم از مرد و زن از در خونه شیر خدا حد اکثر استفاده را بکنید. حالا که دلها آماده شد، دو کلمه هم مصیبت بخونم. وقتی که بناس کمک بشه اینجور کمک بکنه، اما از اون طرف اصل روز آشورا در اون دم که یک ناله زد گفت هل من ناصر ینصر، هل من معین یعیننی. تا گفت هل من ناصر ینصرنی، یک مرتبه رفرف نصر آمد. چه رفرف نصری آمد؟ رفرف نصری که روز آشورا عصر برای امام حسین آمد، عده ملائکه بدر بودن. ملائکه بدر طبق روایات معتبر وقتی در بدر آمدن، بنا شد رؤسا برن، اما خود اونا بمونن. اونا الان در زمین هم، اونا نمیرن دیگه، اینا در زمین مأمور شدن بمونن، بر نگردن با آسمان. اینا باشن تا کی؟ تا روز آشورا. اگر وقتی گفت هل من ناصر ینصرنی خواست کمکش کنن، اگر اراده اش تعلق نگرفت، اینا باشن تا کی؟ تا زمانی که پسرش حجت ابن الحسن تکیه به دیوار خانه کعبه میده. اینه که اون مناوه که برنگشن، اونا الان به زمینن. عصر روز آشورا همین که گفت هل من ناصر ینصرنی، آمدن گفتن ما مأموریت داریم، همون قدرتی که در بدر نشون دادیم الان در رکاب تو نشون بدیم. اینا عرض اخلاص کردن، مگر به این اندازه تمام شد؟ انبیا آمدن گفتن ما هم حاضر. بقیه مقربین آمدن گفتن ما هم حاضریم. پیغمبر خاتم آمد گفت پسرم، خدا به من مأموریت داده، من به تو ابلاغ کنم، تو مختاری، میل داری کشته بشی، میل داری خدا نصرت نصیبت کنه. یک جواب به پیغمبر داد، بقیه حساب کار خودشونه کردن، چون وقت امام حسین خیلی کم، جان جهانی قربانت. یک جواب به پیغمبر داد، گفت این جد بزرگوار، من بر همون عهدی هستم که کنار قبرت با تو بستم، کمک نمیخواهم، من باید امروز خون خودم را در راه این کلمه بریزم، من بر همون عهد، اگر بناس در اینجا آغشته به خون ببینندم بر همون عهد ثابتم. همچنان که این کلمه رو شنید اشاره کرد، ملائکه بعد رفت، اونهایی که برای نصرت همه آمده بودن رفتند، اما خودش مون، خودش نرم، خودش مون با یک ملک، در دست اون ملک یک شیشه. فرمود پسرم، من دیگه در این زمین هستم، به عالم بالا نمیروم مگر اون وقتی که با این شیشه خون گلوی تو را بگیرم و ببرم. پیغمبر بود تا که تا اون وقتی که از یک طرف شمر آمد با شمشیر برهنه، از یک طرف هم زینب آمد با حال منقلب، با یک مش بچه های خردسال. پیغمبر تا اون وقت. البته این کلمه از شیخ جعفر ششتری، این مرد بزرگ بی مدرک نمی نویسه، می نویسد که همچنان که زینب آمد، اول یک نگاهی کرد به حال برادرش، رفت مقابل ابن سعد، لشکر راه باز کرد، دختر پیغمبر آمد، آمد مقابل پسر سعد، فرمود یبن سعد ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر اله، بدون این که ذلت و انکساری نشون بده، با یک منطق رشید، آیا ابو عبدالله کشته می شود و تو تماشاگری؟ این کلمه را صورتشو برگردون، عشق از چشمهای پسر سعد جاری شد. دیگه شما فکر کنید ببینید حال دختر پیغمبر چیست که ابن سعد گریه کرد. دیگه حرف نزد، جواب که نشرید برگشت، آمد یک نگاه به این سیل جمعیت کرد، یک کلمه دلسوزی گفت، اما این کلمه رو تنها نگفت، حالش هم نشون داد، دستها را بالای سر گذاشت، گفت مردم، آیا در میان شما یک نفر مسلمان نیست؟ فتی مردم هم جواب نشد، وقت آمد یک نگاه به این بدن غرقه به خون کرد، این نفس می کشد و خون از این حلقه های زره جستن، آفتاب بر این بدن مجروح می تابه، این بچه ها در خیمه همه چشم براه، همه در استراب. اینجا شیخ جعفر می نویسد اون چنون بیچاره شد که سر به آسمان بلند کرد، تا نگاه کرد دید جدش بین زمین و آسمان ایستاده، گفت یا جدا صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آیون این آقای عاشق حسن پرتستانی مدارسی داره در اون محل و محقق شده که مدارس ایشون مدارس از هر جهت شایسته ایه و این مرد هم مرد صادقیست و دروغ هم نمیگه و خدمت میکنه و به قدری که ازش برمیاد داره جون میکنه، بنابراین کمک کردن به دستگاه ایشان از هر جهت کاری مشروع و مستحسن. زندگیشو بیچاره بر سر این کار گذاشته و کسانی هم که مورد وثوق و اطمینان هستند رفتند اونجا، همه جریان رو دیدند، هم مدارس اونجا را، هم اونجا دستگاه های مختلفی کمک میکنند و تشیع اونجا در نهایت سر. این مرد بیچاره با تمام گرفتاری دامن به کمر زده اونجا یک عده مدارس، مردم اونجا هم در نهایت فقر، در نهایت مسکنت. ما هم همه تون میدونید از اون کور باطنها هستیم که زود به حرفی نمی جنبیم، در مطلبی هم حرف نمی زنیم، اما چون کار این مرد کار درستیه، اقدامش هم اقدام به جاست، وظیفه هست که همه کمک کنن. آج حسین هم باید از جامعه جنبه، یا علی، ما هم صبر میکنیم آقا امشب، چون قضیه لازمه، آقایون به قدری که میسره امشب در کار این مؤمن کمک کنن، 10 دقیقه هم طول بکشه پولم حسابی بدید ها، ولی یک چیز حسابی جمع میشه برای آقای عاشق از طریق دیدر و در نزنن. بعد پولا هم چه موردی تمام عناوین برش منطبقه، هم مردم فقیر هستن، هم تحصیل معالم تشیعه بچه ها رو به دین آشنا میکنه،